بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم مرحوم شیخ مدعی شدند که تداخل مسببات اشکال ثبوتی دارد و مرحوم امام در پاسخ به این مدعا فرمودند که بعید نیست، اشکالی ندارد ثبوتن، که هر کدام از دو جزا تحت یک ماهیت قرار بگیرند که قدر مشترکی دارند و فرد واحد هم فرد ماهیت اول است هم فرد ماهیت دوم. پاسخی که به این اشکال میشه داد این است که اگر پذیرفتیم که هر کدام از دو سبب، مثلا بگه ازا نمت فتوزع و بگه ازا بلت فتوزع، بعد بگیم وضوی مسبب از بول حیثیتی پیدا کرده که با وضوی مسبب از نوم متفاوت است، نه دو حیثیت. در نتیجه وقتی دو حیثیت شدند و دو عنوان شدند میتونن در خارج مصداق واحد پیدا کنند. خب اگر اینطور گفتیم که این خروج از فرض مسئله است. فرض مسئله ما در جایی است که جزا عنوانن واحد باشد. مثلا بحث ما از اول در اینجا بود، فلزا گفتیم مواردی مثل غسل مس میت و غسل جنابت خارج از بحث ماست، چون دو عنوانند، عنوان واحد نیستند. اصل بحث ما در تداخل اسباب و مسببات در جایی است که جزا عنوان واحد باشد. اگر این طور باشد داریم صورت مسئله رو پاک میکنیم، میگیم اینا دو عنوانن. همان گونه که مس میت و جنابت به غسل عنوان میدهد و میشه غسل جنابت، غسل مس میت میشن دو عنوان، بول و نوم هم به وضو عنوان میدهد، میشه وضوی نومی یا وضوی مسبب از نوم، وضوی مسبب از بول. کلن صورت مسئله عوض میشه، صورت مسئله به هم میخوره. فرض ما در جایی است که عنوان واحد داشته باشیم. اگر هر کدام از دو سبب حیثیتی در مطلوب ایجاد کنند که با حیثیتی که توسط سبب دیگر ایجاد شده تغایر داشته باشد، این دو حیثیت در عنوان مطلوب مدخلیت پیدا می کنند، فلذا دیگه مطلوب عنوان واحد نخواهد بود. دو مطلوب تحت دو عنوان خواهیم داشت و این خروج از فرض مسئله است. در نتیجه تداخل مسببات ثبوتاً فقط در مواردی ممکن است که ما دو تکلیف تحت دو عنوان داشته باشیم. اگه عنوان واحد باشد حرف شیخ تمامه. در عنوان واحد تداخل مسببات ثبوتاً امکان پذیر نیست. تداخل مسببات فقط در جای امکان پذیر است دو تکلیف داشته باشیم تحت دو عنوان. بنابراین اگر ما دیدیم در جایی ظاهر دلیل این است که یک تکلیف تحت یک عنوان بیشتر متوجه ما نیست، با این وجود دلیل دیگری آمد دلالت کرد بر تداخل مسببات،
نتیجش برخلاف فرمایش مرحوم شیخ نسخ سببیت سبب نیست، بلکه بیان تعدد عنوان تکلیف است. اگر یک دلیل گفت اذا نمت فتوضأ، دلیل دیگر گفت اذا بلت فتوضأ، این بنده خدا هم نوم انجام داده هم بول. علل قاعده باید دو تا وضو بگیرد. اگر شارع بیان کرد یه وضو کافی است، از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم پس در واقع دو تکلیف تحت دو عنوان متوجه او شده، نه اینکه سببیت بول یا نوم نسخ شده، نه سببیت نسخ نشده. شیخ فرمود اگر دلیل دلالت بر تداخل مسببات کرد باید بگیم این ناسخ سببیت سبب است. نه اینطور نیست، ناسخ سببیت سبب نیست، بلکه دلالت میکند بر اینکه آن ظاهری که در این دو دلیل وجود داشت مبنی بر اینکه تکلیف تحت عنوان واحد متوجه شده مکلف، این ظاهر رو بعد ازش دست برداریم، معلوم میشه دو تکلیف تحت دو عنوان متوجه مکلف شدن، که حالا این دو تکلیف تحت دو عنوان فرد واحد پیدا کردن در خارج، تصادق پیدا کردن بر فرد واحد، مثل از فاشمیان و اکرم آل من، از اون موارد شده. خب این بحث ثبوتی، پس ثبوتن معلوم شد حق با شیخ. یعنی اگر ما احراز کردیم، احراز نه از باب ظاهر ادله های، یقین پیدا کردیم یه عنوان بیشتر متوجه ما نیست، تکلیف تحت عنوان واحد متوجه ماست، تداخل مسببات در اینجا امکان پذیر نیست ثبوتن. اما اگر بر اساس ظاهر دلیل به این نتیجه رسیدیم که تکلیف عنوان واحد دارد، بله اینجا دلیل دیگر میتونه بیاد دلالت کنه بر تداخل مسببات، نتیجهش این میشه ما از اون ظاهر اول باید چیکار کنیم؟ دست برداریم، معلوم میشه دو تکلیف تحت دو عنوان علاهده متوجه ماست. دست از ظهور برداشتن که نسخ نیست که، اگه یه دلیلی اطلاق دارد بعد یه چیزی آمد اونو تقیید زد، یعنی داره نسخش میکنه. دست برداشتن از ظهور به قرینه خارجی اسمش نسخ نیست. عرض شود که این از باب ثبوت. اما حالا بیاییم وارد مقام اثبات. در مقام اثبات مرحوم میرزای نائینی یه ادعایی دارد. ایشون می‌فرماید که مقتضای قاعده مادامی که دلیلی نداشته باشیم که دلالت کند بر تداخل مسببات، این است که مسببات تداخل نخواهند کرد. چرا این قاعده از کجا آمده؟ می‌فرماید برای اینکه اصل این است که با فعل واحد دو تکلیف از ذمه انسان ساقط نمی شود. این اصل چیه؟ مستندش چیه؟ قاعده اشتغال. من دو تکلیف متوجه هم شده، یک فعل انجام دادم، قدر متیقن این است که یکی از اینها از عهده من ساقطه، آیا دومی هم ساقط شده یا نه؟ اشتغال چی میگه؟ اشتغال میگه هنوز ذمت مشغول، یقین براءت ذمه پیدا نکرد. پس مقتضای قاعده عدم تداخل مسببات است، ولو اینکه با فعل واحد مکلف قصد کند امتثال جمیع تکالیفی را که به او متوجه شده، چون ما دلیل نداریم که به مجرد قصد امتثال بگیم محقق است، باید در خارج باید تغایر وجود داشته باشه بین دو، همان گونه که دو تکلیف تغایر دارن، مکلفون به هایی هم که امتثال میشن باید تغایر داشته باشه. بگیم تغایر به مجرد این که دو تا قصد داریم ایجاد شده، ما اطمینان پیدا نمی کنیم که به صرف تغایر قصدی اون تغایری که لازم است حاصل شده باشد. شک می کنیم. وقتی شک کردیم مقتضای قاعده اشتغال چیه؟ اینکه باید دوباره فعل رو اتیان کنیم. بعد می فرماید از این قاعده ای که گفتیم فقط یک مورد استثناء می شود. اون مورد کجاست؟ جایی که نسبت بین دو واجب عموم و خصوص منوج باشد، مثل اون مثالی که شیخ فرمود اکرم هاشمیان و عزف آل من، حالا یا بالعکس. در این موارد میتونیم بگیم که فرد واحد هم مصداق تکلیف اول است، هم مصداق تکلیف دوم، در جایی که این فرد از افراد مورد اجتماع باشد. این مدعای مرحوم میرزای نائینی است. اما برخلاف این فرمایشی که ایشون کرده، ممکنه به ذهن برسه که اصل در مسببات بر تداخل. چطور این اصل رو میشه بیان کرد؟ توضیح مطلب اینه. یک وقت قضیه شرطی ظاهرش به گونه ایست که در خود این قضیه قرائنی وجود دارد مبنی بر عدم تداخل اسباب و مسببات، مثل اینکه بفرماید ان حنست نظرک فکفر لكل مره، هر وقت خنس نظر کردی برای هر بارش یک کفاره بده. اینجا دیگه بحث نداریم، اینجا در خود دلیل قرینه هست، قرینه بر این که نه اسباب و نه مسببات تداخل نخواهند کرد. پس این موارد از محل بحث خارجه در جایی که قرینه داشته باشه. اما اگر در خود دلیل چنین قرینه و ظهوری وجود نداشته باشد، مثلا مطلقا بگه ان حنفت نظرک فکفر، از یه طرف ما قائل شدیم به عدم تداخل اسباب. عدم تداخل اسباب یعنی چی؟ یعنی با هر بار حنس نظر یک تکلیف متوجه مکلف می شود. اگه دوبار حنس نظر کرد دو تا تکلیف داره، این یعنی عدم تداخل اسباب. وقتی که چند وظیفه متوجه مکلف باشد که هر کدام ناشی از یک سبب باشند و تعدد تکلیف داشته باشیم، تعدد تکلیف مستلزم تعدد مکلفون به هست، چون اگر اینطور نباشه طلب حاصل لازم نیست. این یه امر بدیهی و معلومه، توی این بحثی نیست. پس وقتی ما گفتیم دو تکلیف داریم، حتما دو تا مکلفون به هم خواهیم داشت، توی این بحثی نیست. اما تعدد مکلفون به همان گونه که دیروزم عرض کردیم به دو صورت امکان پذیر است. یک، اینکه اینها تغایر وجودی داشته باشند، در خارج اصلا وجودن دوتا باشند. دو، اینکه تغایرشون وجودی نباشد، حیثی باشد، مثل همان مورد اکرم آل من و عزف هاشمیان. وقتی یه فرد اکرام میکند، تغایر در اونجا چیه؟ حیثیه، تغایر وجودی که نیست، تغایر حیثیه. پس تغایر مکلفون به ضرورتاً این گونه نیست که باید وجودی باشد. تغایر حیثی هم تغایرون و سبب میشه ما دوتا مکلفون به رو اتیان کرده باشیم. بنابراین حالا که فهمیدیم تغایر حیثی هم کفایت میکند، میتونیم در اینجا اینطور بگیم: اگر امر دایر شد بین این که تعدد مطلوب ناشی بشود از تعدد وجودی آن در خارج، یا ناشی بشود از تعدد حیثی آن، نمیدانیم آیا اینجا تعدد حیثی لازم است یا تعدد وجودی لازم است یا تعدد حیثی کفایت میکنه. اگه در جایی ما چنین شکی کردیم، میتونیم چیکار کنیم؟ تمسک کنیم به اطلاق جزا. با این تمسک چی رو نفی میکنیم؟ تعدد وجودی مطلوب رو. گفته ازا بولت فتوزا ازا نمت فتوزا. من نمیدانم توزا اول وجودن با توزا دوم فرق میکنه، دانم تمسکی به چی میکنم؟ اطلاق هر دو دلیل. میگم نه، فرقی نداره. در نتیجه با تمسک به اطلاق جزا با فعل واحد اما با تعدد حیثیات میام هر دو تکلیف و امتثال. یعنی چی این مطلب؟ یعنی تداخل مسببات. پس مقتضای قاعده تداخل مسببات. حالا اگر کسی اینجا به ما اشکال بگیره، بگه خود شما سابقا یه مدعایی داشتید، مدعای شما این بود که ظهور وضعی جمله شرطیه در سببیت شرط برای جزا مانع است از تمسک به اطلاق جزا، بیانون علی خلاف اطلاق الجزا. چطور شد اینجا از حرفتون برگشتید دارید تمسک به اطلاق جزا میکنید؟ پاسخ اینه: اون چیزی که ما سابقا گفتیم، عدم امکان اخذ به اطلاق جزا برای اثبات وحدت آن بود. آن چیزی که الان ادعا میکنیم، اخذ به اطلاق جزا برای نفی تعدد وجودی آن است. این دو مطلب با هم منافاتی نداره. قبلا گفتیم نمیتوان تمسک کرد به اطلاق جزا تا بگیم جزا واحد است من جمیع الجهات. الان میگیم تمسک میکنیم به اطلاق جزا تا بگیم جزا واحد است وجودن. اینا با هم دیگه منافاتی ندارد. ظهور جمله وضعیه در حدوث جزا به حدوث شرط حد اکثر اطلاق اول را میتونه نفی کنه. یعنی چی؟ یعنی وحدت جزا من جمیع الجهات، چه وجودی چه حیثی. اما منافاتی با اخذ به اطلاق آن برای اثبات وحدت وجودی جزا ندارد. خب حالا ممکنه یه سوال بشه: آن حیثیتی که شما میگید به واسطه آن اثنینیت ایجاد شده، چون میگید جزا اثنینیت وجودی ندارد، اثنینیت حیثی دارد، اون حیثیت چه حیثیتیش، ناشی از چیست؟ پاسخ اینه، این حیثیت ناشی از سببیت هر کدام از دو سبب برای مطلوبیت مطلوب است. در نتیجه میشه ادعا کرد آن چیزی که از دو قضیه شرطی قابل استفاده است، حد اکثر اینه، دو تکلیف به دو مطلوب تعلق گرفته که مقتضای اطلاق قضایای شرطی وحدت وجودی آنها و اختلاف حیثی آنهاست، که نتیجهش این میشه که در مقام امتثال بشه با امتثال واحد از دو حیث هر دو تکلیف را امتثال کرد، یعنی تداخل مسببات. حالا این ادعا رو جواب بدی. صورت استدلال بد نیست اما باطنش خراب. چرا؟ سه تا اشکال میشه به این استدلال گرفت. اشکال اول، فرض کنید که ما این مدعا رو پذیرفتیم، حد اکثر در کجا قابل پذیرش است؟ در جایی که سببها تعدد جنس داشته باشد، مثل اینکه بگه ازا بولت فتوزه، ازا نومت فتوزه، بول نوم، تعدد جنس. اینجا بگیم هر کدام از این دو جنس یه حیثیت در وضوع ایجاد کرد. اما در جایی که افراد متعدد از جنس واحد ایجاد شده باشند، مثل اینکه فقط بگه ازا بولت فتوزه و این چند بار بول کنه، اونجا دیگه تعدد حیثیت معنا نداره، چون حیثیت بول دفعه اول با حیثیت بول دفعه دوم تفاوتی نمی کند، هر دو بولن تحت جنس واحد. پس این حد اکثر در جایی میتونه کار کرد داشته باشد که دو سبب تحت دو جنس باشند، نه دو فرد از جنس واحد. هذا اول. ثانیا، شما آمدید برای انکار تغایر وجودی جزا تمسک کردید به اطلاق جزا. خب این اطلاق معارض داره، معارضش چیه؟ تمسک به اطلاق برای نفی تغایر حیثی جزا. شما میتونی تمسک به این اطلاق بکنی، نمیدانی آیا این دو اطلاق حیثیتاً با هم فرق دارن یا نه، حیثیات متعدد درشون هست یا نه، تمسک به اطلاق میکنی میگی نیست. پس اطلاق اول با اطلاق دوم تعارض داره، بدون معارض نیست. حالا اگر کسی بگه نه دو اطلاق، نه یه اطلاق، یه اطلاق نافی تغایر وجودی است، اطلاق دیگر نافی تغایر حیثی است، در حالی که عرض کردیم یکی از این دو تغایر حتما باید باشد، پس با علم اجمالی ما تعارض می کند که یا تغایر وجودی داریم یا تغایر حیثی داریم. وقتی تعارض کرد، این دو اطلاق در طرفین علم اجمالی قابل جریان نیستن. اگر کسی اینجا اشکال بگیره بگه تنافی بین این دو اطلاق نیست، چرا؟ چون اگر مطلوب از حیث وجودی تغایر داشته باشد، این مستلزم تعدد حیثی آن هم هست، یعنی از حیث وجودی تعدد پیدا خواهد کرد، پس تعدد حیثی مطلوب قدر متیقن از دلیله. علم اجمالی ما منحل میشه. دیگه نمیتونی تمسک کنی به اطلاق جزا برای نفی تعدد حیثی، چه تعدد وجودی باشد چه تعدد از حیثیات دیگر، تعدد حیثی هست. پس این اطلاق قابل تمسک نیست، فقط اطلاق از جهت چی میمونه؟ تغایر وجودی، اون جریان پیدا میکنه و اطلاق از جهت تغایر وجودی رو چکار میکنه؟ نفی میکنه. پاسخ اینه، تعدد وجودی قدر متیقن از تعدد حیثی نیست، چون حیثیات متباینن، هر حیثیت با حیثیت دیگر تباین دارد، پس قدر متیقن در اینجا وجود ندارد. این حیثیت یکی از حیثیاتی است که در عرض حیثیات دیگر وجود دارد، اینا هم ارزن، حیثیات متعدد هم ارزن. پس در مورد هر حیثیت شما میتونی اخذ به اطلاق کنی که با اخذ به اطلاق در مورد حیثیت دیگر چی میشه؟ تنافی پیدا میکنه. پس این اطلاق در هر حال قابل تمسک نخواهد. اما ثالثاً اگر حیثیتی که سبب تغایر بین دو مطلوب شده پذیرفتیم ناشی است از سببیت هر یک از دو سبب برای مسبب، معناش چی میشه؟ نتیجه آن اختلاف عنوان دو تکلیف خواهد بود، مثل غسل مس میت و غسل جنابت. بگیم مس میت سبب غسل است، جنابت سبب غسل است، اما مس میت یه عنوان میده، یه حیثیت در غسل ایجاد میکنه، جنابت حیثیتی دیگر در غسل ایجاد میکند. اگر اینو پذیرفتیم، باز گفتیم لازمش چی میشه؟ خروج از فرض مسئله، چون فرض مسئله ما در جایی است که عنوان واحدی در جزا وجود داشته باشد که دارای دو سبب باشد، وگرنه در جایی که میدانیم برای دو تکلیف دو عنوان وجود دارد، تکلیف اول با عنوان اول بر من واجب است، تکلیف دوم با عنوان دوم، در اینجا اگر رابطه بین دو تکلیف اما خص من وجه باشد، تداخل مسببات علل قاعده است، نه آنگونه که مرحوم میرزا ناینی گفت استثنای از قاعده. استثنای از قاعده نیست، علل قاعده است. در جایی که دو تکلیف تحت دو عنوان متوجه من باشند که نسبت بین این دو عنوان چیه؟ اما خص من وجهه، در محل اجتماع تداخل مسببات علل قاعده است. چرا علل قاعده است؟ برای اینکه وقتی عناوین متعددند، یعنی این فعلی که من دارم به جا می آورم تعدد حیثی در آن وجود دارد، وقتی تعدد حیثی وجود دارد یعنی تغایر بین دو مکلفون به موجود است، وقتی موجود است دیگه من نیازمند به تغایر وجودی نخواهم بود، تغایر وجودی رو نفی میکنم، میگم لازم نیست. آن چیزی که من لازم دارم تغایر بین دو مکلفون بهه. چرا؟ چون دو تکلیف دارم. تغایر بین دو مکلفون به موجود است. به چی؟ به تعدد حیثیات. از کجا میگی؟ چون یکی تحت عنوان اول است، دومی تحت عنوان دوم. هر تکلیف تحت یه عنوانه، پس تعدد حیثی اینجا حتما است. وقتی تعدد حیثی هست میگم نمیدانم تعدد وجودی هم علاوه بر تعدد حیثی لازم است یا نه، منتفی میکنم میگم لازم نیست. برای چی لازم باشه؟ چون تعدد ما برای چی میخواستیم؟ برای ایجاد تعدد در مکلفون به خاطر تعدد تکلیف. خب این موجوده الان، به تعدد حیثی موجوده، پس دیگه تعدد وجودی لازم نخواهد بود. بنابراین در جایی که دو عنوان داشته باشیم، هر تکلیف تحت یک عنوان متوجه ما شود و رابطه بین این دو عنوان اما خص من وجه باشد، تداخل مسببات در قدر مشترک بین این دو عنوان چیست؟ علل قاعده است، نه استثنایی است. خیلی یه جوری نگاه میکنید، وقتم گذشته، بمونه بقیهش یه خورده فکر کنید الان راجع به این حرفا، در بقیهش انشالله اون واسه جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.